5492 قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری دیگه از شرایط موند و اون شرایط ظاهراً اعتباری ندارد در قاضی، مثل اینکه مثلا حر باشد، عبد نباشد، حالا عبد باشد، یا مثل اینکه مثلا
نه
کافرز مجتهده و بخواد، اما حالا عبده، چه اشکالی داره؟ حریت شرطش قضا نیست. یا فرض بفرمایید که اشکالی نداره، مولاش اجازه داده برو بشین روزی 5 ساعت قضاوت، چه مانعی داره؟ یا فرض بفرمایید که کتابت، حالا فرض کنید یه قاضی است کتابت بلد نیست یا نمیتونه کتابت کنه. بعضی وقتا دست آدم جوری میشد، من دیدم پیر مردایی که نمیتونن چیز بنویسن، اما مشاهیرش کار میکنه، همه چیشون، اما قدرت بر کتابت نداره. آیا قدرت بر کتابت داشتن شرط قضاوت است؟ نه، حالا خودش نمیتونه بنویسه، حکم نمیتونه، یه کاتب میگیره، کاتب بارش میدونه. بنابراین این ضرورتی ندارد که ما بگم قدرت بر کتابت شرط قضاوت است، یا نه اونو اخص میکنیم، اونو اخص میکنیم به همون حیثی که شما در امام جماعت اخصش میکنیم. ما از اون حیثی که شما در امام جماعت اخص میکنید، در مرجع تقلید اخص میکنید، در قاضی هم اخص میکنید، که قاضی باید تیب مولد داشته باشد. اینو بحث کردیم. خب بفرمایید که ضبط، یعنی قاضی باید یه آدمی باشد که حافظه خیلی خوبی داشته باشد، به حیث که بله مثلا 30 سال پیش اگه یه ماجرایی رو حکم کرده حالا یادش باشه، یعنی یه همچه قدرت حافظه و ضبطی داشته باشه. خب شما در باب راوی میگون راوی باید ضبط داشته باشه، یعنی یه چیزی رو که میشنوه بتونه بیان کنه، ولی اگه یه راوی است که یه مطلبی رو میشنوه با 10 تا قصه دیگه قاطی میکنه بعد بخواد به شما بگه، این که نمیشد. در راوی ضبط معتبره، آیا در قاضی هم ضبط معتبره؟
نه
ضبط به معنای قدرت حافظه، که حافظه قوی، همین که گفتم 30 سال پیش حکم کرده حالا میان پیشش، یا همون پرونده را حکمشو آوردن، خیلی خوب تو حکم جعل کردن، برداشتن یه نمیشود و کردنش میشود، نونشو ترشیدن آوردن جلو خود قاضی، میگن این حکم شماست. اگر ضبط داشته باشه میگه نه اینجا یه نونا خورده نمیشود بوده انداخت. ضبط نداشته باشد نمیتوند تشخیص بده. آیا ضبط معتبره در قاضی است؟ میگه اینم معتبر نیست.
بخشش لازم نیست
لازم نیست که ضبط داشته باشه. چرا؟ به جهت اینکه میتوند که قاضی بایگانی داشته باشه، احکامشو یه نسخهشو تو بایگانی نگهداری کن. 30 سال پیش حکم آوردن، تاریخ داره، شماره داره، دفترشو میگه نگاه کنید بیارید نسخه خودمونو، نسخه خودشو ترتیب. بنابراین احتیاجی به ضبط نیست که قدرت حافظه خیلی قوی داشته باشه. بله البته قاضی باید یه فراستی داشته باشد، تیزهوشی داشته باشد. اینم شرط قضاوت نیست. اگر کسی برسد به رتبه اجتهاد که بتواند بر مسند قضا تکیه کند، لا محاله باید تیزهوش باشد. آدم کند ذهن که به اون رتبه علمی نمیرسد که. بنابراین خود به خود این حاصله و تیزهوشی غیر قدرت حفظه. قدرت حافظه یه مطلبه، دو تا میبینید، یه حفظ قدرت حافظه شما دارید، یه چیزی حفظ میکنید. یه وقت یه کسی میفهمه مطلب، فهم مطلب با حفظ مطلب فرق میکنه. ما الان تو مدرسه یه طلبه ای داریم، بله، سیوطی رو حفظ کرده، اشعار میخونه، از آخر هم میخونه به اول، از اول هم میخونه به آخر. بعد میگم که خیلی خوب این شعر رو توضیح بده، بلد نیست توضیح، حفظش کرده سان. میگم چی خاصیت دارد؟ میگه قرآن حفظ کرده که اینا ثواب داره. که میگه خب من حالا حفظ بکنم تا بعد اینا رو یاد بگیرم ببینم چی چیه. ترجمه میفهمم؟ خب این حفظ کرده اما نمیفهمه، خاصیت نداره. پس ببینید دو تا مطلبه، یه فهمه یه حفظه. قاضی لازم نیست حافظه یه قوی داشته باشه. پس بنابراین اینا شرایطی است که رد میشه، اما شرایط قبلی نه.
در باب همون متهم یا اون
لا محاله اگر به رتبه اجتهاد برسد تا یه فراست و زیرکی نداشته باشد، منگول که نمیرسه به این مرتبه علمی که. بالاخره باید یه تند ذهنی و تیز هوشی داشته باشد. خب بیام سر نکته بعد، و اون این است که ما گفتیم رجوع به حکام جور حرام است، و اگر کسی برد و به حاکم جور رجوع کند به حسب اون چه که در معتبره ابی خدیجه بود و به حسب اون چه که در مقبوله عمر ابن حنزله بود، رجوع به قضات جور حرام اعلام شد. توجه می‌فرمایید؟ پس حق رجوع به قضات جور را ندارند. خب حکمشان هم نافذ نیست، حکم قاضی جور نافذ هم نیست. چرا؟ چون نفوذ قضا مشروط به اون کسانی است که شرایط حکم کردن را داشته باشند، و قاضی جور که شرایط حکم رو ندارد، بنابراین حکمش نافذ نیست. به اضافه این که رفتن پیش او هم حرمت تکلیفی داره. پس هم حرمت وضعی میشد هم حرمت تکلیفی میشد. حرمت تکلیفی دارد که معصیت کرده رفته پیش قاضی جور، حرمت وضعی دارد به این که حکم قاضی جور نافذ نیست. حالا سوال این است که اگر راهی ندارد جز رجوع به قضات جور، آیا میتواند رجوع کند به قضات جور یا نه؟ فرض کنید تو آمریکاست، اروپاست، یه مشکلی براش پیش آمده، اونجا که فقیه عادل نشسته که برد پیشش که، لا محاله باید مراجعه کند به دادگستری اون مملکت، و اینا مصادیق اتم به قاضی جورن دیگه، مثلا قاضی جور و کفرن. توجه میکنید؟ یه مشکلی براش پیش آمده است در بلادی که اهل سنت حکومت درش میکنن، در سعودی، در خلیج، لا محاله باید رجوع کند به چه؟ به دادگاه های اونا، و طبیعی است که قاضی عدلی اونجا نیست که، اونا که در دادگاه های اینا نشستن قاضی جورن. این چه حکم دارن؟ آیا میتواند رجوع کند یا نمیتواند رجوع کند؟ توجه میفرمایید؟ میگم آقا در این موارد بله مانعی ندارد و میتواند که به این قضات جور، نه اینکه اینا بشن قضات عدل، اینا قضات جورن و میتواند به این قضات جور رجوع کند. بنابراین حرمت تکلیفیش برداشته میشه. توجه فرمودی؟ حرمت تکلیفی برداشته میشه. بلکه شاید بشود گفت داستانی معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمر ابن حنظله در فرضی است که شما امکان رجوع به قضات عدل رو داشته باشی. یعنی در فرضی که شما امکان رجوع به قضات عدل ندارید، اصلا مقبوله و معتبره ابی خدیجه ساکته، یعنی اصلا نمیگه حرام رفتن پیش قضات جور. حرمتی که در مقبوله و معتبره ازش استفاده میشد فرضی است که شما تمکن از قاضی عدل داشته باشی. اگه تمکن از قاضی عدل داری، بله حق نداری بری پیش قاضی جور. اگه رفتی مرتکب حرام تکلیفی شدی، حکمش هم نافذ نیست، باید بیای پیش قاضی عدل، پیش فقیه جامعه شرایط باید بیای تا او برات حکم بکنه. این در فرض تمکنه. اگر یه جاییست تمکن نداری، تمکن از قاضی عدل ندارد، خب دیگه اصلا فرض حرمتی نیست، میتوند رجوع کند به همون قضات جور و دادخواهی کند. توجه فرموده؟ نه، دادگاه لاهه برو، تو آمریکاست دادگاه، تو خود انگلستان بفرمایید دادگستری انگلستان مراجعه میکند و قضات اونجا و در بقیه بلاد. چرا؟ چون اونجا دسترسی به فقیه عادل نیست. فقیه عادل هم به فرض باشد حکم بکند، حکمش اونا نمیخونن، اجرا نمیکنن. پس لا محاله مجبوری برید تو دادگاه های خودشون و از طریق دادگاه های خودشون دادخواهی بکنید. آیا این حرامه؟ میگم نه، این جاییست که شما قاضی عدلی داشته باشی و قاضی عدل حکمش نافذ باشد. اگر قاضی عدلی نیست مثل ممالک اونا، یا هست حکمش نفوذ ندارد، یعنی الان گفت این خونه رو بدن به شما، کسی نمیخونه این حرفا، نمیدن به شما. بنابراین در این فرض بگم چی کار کنیم؟ میگم در این فرض اصلا حرمتی وجود نداره. حرمتی که تو معتبره و مقبوله هست جاییست که شما امکان دسترسی به فقیه عدل داشته باشید.
مسلمان هایی که الان به عنوان ساکن شدن به هر امانی در ممالک
مقتربین، اینایی که هجرت کردن رفتن غرب،
اگر مخاصمه بین دو تا مسلمان باشه که محکوم نباشه به شرایط و قوانین و ضوابط،
احسن. حالا این دو تا مسلمان، یه وقت شما حکم فقیه عدل رو قبول میکنی، اون طرف مقابلت قبول نمیکنه. بنابراین شما رفتی پیش فقیه عدل و او حکم کرد، طرف شما زیر بار نمیره، میگه برو من قبول ندارم. مجبوری چی کار کنی؟ اما اگر از طریق دادگاه همون کشور اقدام کنی، نمیتوند بگه قبول ندارم. حکم صادر میشه، حکم اجرا میشه. توجه میفرمایید؟ بله اگه قبول کرد، گفت ما که دو تایمون شیعه، چرا بریم پیش اینا؟ بیا بریم پیش یه آقا. اومدن آقام حکم کرد و گردن نهادن، یالا اون اشکالی نداره. اما موضوع اینه که اولا طرف های شما همیشه مسلمان یا شیعه نیستن، ممکنه کسان دیگری باشن. ثانیا این که به فرض که مسلم یا شیعه هم باشم مریا قبول نمیکنه، زیر بار نمیره، نمیپذیره، مجبورید رجوع کنید. خب آیا این رجوعی که شما به این قضاوت جور میکنید حرامه؟ خب ممکنه شما بگون بله حرامه، لکن بلا ضرر حرمت برداشته میشه، اینم میشه گفت اشکال نه. اما ما میگم اصلا حرام نیست همچی وقتی، میگم آقا شما اگر مقبوله و معتبره رو ببینی، مقبوله ابن حنزله و معتبره ابی خدیجه، جایی رو داره میگه حرامه که تمکن از رجوع به قاضی عدل باشد. اگه تمکن داری به قاضی عدل رجوع کنی، بله حرام از رجوع کنی به قاضی جور. اما اگر تمکن به رجوع به قاضی عدل نداری یا دارید، شما میتونی بری، حکم نفوذ پیدا نمیکنه، طرفت قبول نمیکنه، خب لا محال مجبوری چی کار کنی؟ ما میگم تو این فرض اصلا دوتا روایت که مقبوله و معتبره باشه نمیگه حرام است رجوع به قضات جور. برو پیش قضات جور، برو پیش خود دادگستری آمریکا، لندن، انگلستان، بفرمایید سعودی، خلیج، حقت رو بگیر، اشکالی ندارم. و در این فرض رجوع به اونا حرام نمیشه چون راهی وجود نداره. توجه می‌فرمایید؟ خب حالا اگر یه قاضی داریم، این قاضی حکم رو شرعاً صادر می‌کنه، یعنی فرض کنید مجتهد، لکن بقیه شرایط قضا را ندارد، مثلا طهارت مولد ندارد، مثلا بفرمایید گفتیم که ایمان باید باشد، ایمان ندارد، از نظر فقهی مجتهد است اما عقیده فاسد، درسته؟ فرض بفرمایید لا سمح الله فاسق، مجتهد فاسق، خب شرط قضا عدل بود الان فاسق، اما مطابق شرع حکم میکند برای شما، درست شد؟ این چه صورت داره؟ میتونید پیش این برید و این حکم بکند؟ میگم بله، پیش این رفتن حرمت تکلیفی نداره. چرا؟ چون اینکه جزء قضات جور نیست که، قضات جور حرام تکلیفی است، اینکه جزء قضات جور نیست پس حرمت تکلیفی نداره، اما قضاش هم نافذ نیست. چرا؟ چون فاقد شرطه. وقتی فاقد شرطه، حالا هر کدوم از این شرایط، قضاش نفوذ ندارد اما حرمت تکلیفی نیست، رفتی پیشش گناه نکرده، اما این قضایی که این میکنه نافذ نیست. چرا نفوذ ندارد؟ به جهت اینکه چه؟ به جهت اینکه این فاقد شرطه، وقتی فاقد شرطه قضاش نفوذ ندارد، درست شد؟ خب
نرفتن پرگیه چه نبازی؟
نفوذ شرعی نداره
در حد مشابه نمیتونه،
نه اما یه وقت طرفی من قبول میکنه، اصلا میگه بیا بریم پیش این آقا، چون میدونه اون عقیدش فاسده، میگه بریم پیش این، منم گفتم بریم، رفته اتفاقا به نفع من حکم و من به حقم رسیدم، رفتنی من پیش او، من معصیت نکردم و ولی قضای او نافذ نیست، اما من حق خودم رو گرفتم، اشکالی نیست، درست شد؟ خب حالا نکته دیگه این که بله نه دیگه حق قضا ندارد، این وقت حق قضا ندارد متصدی قضا بشد داره خودش داره گناه میکنه. توجه میفرمایید؟ خب حالا بعضی گفتن رجوع به این قاضی هم حرام، پس فعلا اومدیم سر کی؟ سر کسی که بعضی از شرایط قضا رو دارد بعضیش رو ندارد اما به حق حکم میکنه، یعنی مطابق حکم شرعی حکم میکنه. خب گفتیم رفتن پیش این حرام نیست ولی حکمش نافذ نیست. حالا بعضی گفتن چرا بری پیشش حرامه؟ چرا حرامه؟ گفتن اگر شما رفتی پیش یه چنین کسی اعانه بر اسم کرده اید، چنانچه در کفایه سبزواری است، صفحه 262 طبع حجری، چون به خاطر مراجعه به او اعانه به اسم کردی و در نتیجه اعانه بر اسم حرامه. جوابش این است که اولا دلیلی بر حرمت اعانه بر اسم نداریم، اونی که دلیل بر حرمتش هست تعاون بر اسم است. بله اینا دیگه تو آراء فقهیه جلد اول صفحه 199 بحث کردیم، خلافاً للمشهور. البته ما گفتیم اعانه بر اسم حرام نیست، اونی که حرامه اعانه ظالمینه. شما یه خونه داری، یکی آمده میگه خونه دو من اجاره بده، خونه رو بهش اجاره دادی، خونه رو برداشته مرکز فحشا کرد، شما هم نمیدونست، اشکالی نداره اجاره ده بهش. توجه می‌فرمایید؟ آقای ظفر باغ انگور دارن، باغ انگور، اومد انگوراشونو خرید، میدونن میره شرابش میکنن، میتونن بهش بفروشن، بله میتونن بهش، نه اینا مشهورم میگن اشکالی ندارن، خوره باید از خود امام صادقه میگن من انگورم واقع انگورم و میدونم کسی میخرد که میرد شرابش میکنه، من بهش میفروشم به من چه. آقا قصابه گوش میفروشه، الان ماشین وایساد، خانومم تو ماشینه، مرتیکم پیاده شد گفت که 2 کیلو گوشتی راستا به من بده، الان میدونه این گوشت رو میخواد سیخ بزنه بخوره، قدرت بر چه پیدا کنه؟ قدرت بر زنا پیدا کنه، میتونه گوشت به این بفروشه؟ این گوشت داره میفروشه، به این چه این میخواد گوشت بخوره چی کار بوده؟ ترجمه چه فرق میکنه؟ فرق نمیکنه، این گوشتشو میفروشه. اصلا شما داری چاقو درست میکنی، یکی اومده میگه آقا این چاقو رو من میدونی میخواد بره آدم بکشه، میتونی بهش بفروشی؟ بهش چاقو بروش، چاقو رو میشه پرتقال باش پوست بکنه، میتونه مومن رو بکشی. این که شما چاقو رو بهش بفروشی این اعانت بر اسمه. در جمعه شراب درست کنم، شراب درست کنم، بروش باشه، و به همین خاطر شغل او حرام نمیشه. چرا؟ چون میتواند که بله اون میگه آقا ما اینو بفرمایید که نصب میکنیم به من، بشینه روزه گوش بده، قرائت قرآن گوش بده، چیزهای علمی اخبار استفاده کنه. بله اینا همش همین حکم داره، آلات مشترک، آلات مشترک دیگه نمیشه حکم حرمت کرد. حالا بنابراین اجازه بده، بنابراین اینا رو شما نمیشه به عنوان اینکه اعانت بر اسم است حکم به حرمتش بکنه. ثانیاً به شما گفتم که معلوم نیست که قضای او حرام باشد. مثلا زنی ضعیفه رو رفتن پیشش حکم کنن، گفتیم شرط قاضی اینه که رجولیت رو ما اعتبار کردیم، چون توش میگفت رد تو روایات رجلون مننا، اخذ کرده بود رجولیت را، و بنابراین حالا این قاضی زنه مطابق شرع حکم میکنه، رفتن پیش ای حرام نیست، اما نفوذ قضا گفتیم نداره. درست شد؟ خب ثم وقتی میگم قضاش نافذ نیست، یعنی شما با این حکم نمیتونی بگیری، اما اگه خودت علم داری که حق ده و اگه میدونی حق ده حتی میتونستی استنقاض کنی. درسته؟ اگر کسی حقی به غیر دارد حتی میتواند اون حق رو استنقاض کنه. حالا این به جای اینکه استنقاض کنه رفتن پیش قاضی زن، قاضی زن حکم کرده به نفع این و به حقش رسیده، اشکالی دارد در این مال تصرف کند؟ نه اشکالی ندارد، چون حق خودش است. حالا ما یه فرع مهم داریم و اون فرع مهم اینه، اگر استنقاض منحصر باشد به رجوع به قضات جور، آقا هیچ راهی ندارد مگه این که اگر میخواد به حقش برسد برد پیش قضات جور، هیچ حق راهی وجود ندارد. جایز است یا نه رو عرض ما معلوم شد، گفتیم جایز، اشکالی ندارد. توجه میفرمایید؟ میتواند رجوع کند و هیچ مانعی نداره. چرا؟ چون ما معتبره و مقبوله رو منصرف دانستیم به جایی که امکان رجوع به قاضی عدل باشد. این اولا. ثانیا شما اگه این انصراف رو نپذیرفت، گفتید آقا کجای این دوتا روایت داره منصرف است به جایی که میگه آقا پیش قضات جور نرو پس حق نداری بری، میگم جایی که تنها راه رسیدن به حقش رفتن پیش قضات جوره، اشکالی ندارد، اگرم حرام باشد، یعنی انصرافی ما رو شما قبول نکردی گفتی رفتن پیش قضات جور حرام است، قاعده لا ضرر این حرمتو چی؟ چون من اگه نرم حقم پایمال میشه، حقم پایمال بشه من ضرر میکنم، لا ضرر این حرمتو برمیداره، لا ضرر حرمتو برمیداره، میگه برو اشکالی نداره.
اگر آشمان حق باشن وزیفش نیست داره بشی آشمان حق، اما حقش پایمال بشی
همون دیگه نکنه. اگه عدل است که حاکمه، عدل که حق پایمال نمی کنه. ببینید فرضی که حاکم عدل هست باید بره پیش حاکم عدل،
برای که حقش نادیده بگیره،
نمیشه که عدل باشد و حقش نادیده بگیره. اگر حاکم عدل نبود، یعنی راه، ببینید اگر راه رسیدن به حق، جوابتون از عرض من در میاد، اگر راه رسیدن به حق مسلمش رفتن پیش قضات جوره، اشکالی ندارد برد پیش قضات جور، چون این فرض از مقبول و معتبره منصرفه. مضافاً به این که اگر گفتید انصراف ندارد مقبول و معتبره به این غیر این فرض، میگم لا ضرر حرمتو برمید. توجه فرمودید؟ سید یزدی لازره رو فرمودن، لکن تمسک به عنوان مؤید، روایاتی رو به عنوان تأیید آورده اند که جواز سوگند دروغه. میگن چجور تو روایات داریم میتونی قسم دروغ بخوری و جان برادر دینید یا مال برادر دینیت رو حفظ کنی یا حتی مال خودت رو با قسم دروغ حفظ کنی، اشکالی ندارد. خب اینجا هم همون حکم رو دارن. روایاتش دیگه کتاب ارده بودم بخونم، وقت نیست، آدرس میدم. اولا فرمایش صاحب عروه رو جلد 6 عروه ببینید، از این 6 جلدی که جامع مدرسین چاپ کرد، جلد 6 صفحه 425 مسئله 3 هی تأیید رو ذکر می‌کنه. 425 روایات باب را جلد 23 وسائل ببینید صفحه 224 باب 12. جناب بله سید یزدی حدیث ششم و حدیث سومش رو ذکر می‌کنه. شما می‌توانید حدیث چهارمش هم معتبره سکونی ملاحظه بفرمایید. خب پس روایات خودتون لحاظ کنید. ما خدمت سید یزدی عرض میکنیم که آقا این روایاتی که مربوط به جواز حلف کاذبنه ما اینا را قبول داریم، تو آرام ذکر کردیم، تو داستان کذب گفتیم قسم دروغ مانعی ندارد برای حفظ جان خودش، برادر دینیش، نفوس محترمه، مال محترم، اشکالی ندارد، قبوله. اما اینا فقط مال داستانه، مربوطه به خودشه. چجوری میخوایی شما از این حکم قضا رو استفاده کنی؟ این تأیید چجوری تأیید میشه؟ این اشبه و شیئن بالقیاسه. بنابراین ولذا خود سید یزدی میفرمان تأیید، ما میگم این تأیید درست نیست. به اضافه سید یزدی روایت دیگری رو نقل میکنن، اینو بذار بخونم زود، جلد 27 صفحه 226 حدیث اول باب 11 از ابواب آداب قاضی. سند حدیث صحیحه، محمد ابن حسن به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن مهزیار، سند صحیح، عن علی ابن محمد از امام هادی علیه السلام، قال سألته هل نأخذ في احکام المخالفين ما يأخذون منا في احکامهم فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك ان شاء الله. خب این روایت قاعده الزام، ما یه قاعده ای داریم تحت عنوان قاعده الزام که الزموهم بما الزموكم، می توانید شما عامه رو الزام کنید به اون چی که شما رو به اون الزام میکنه. یعنی چه؟ یعنی الان شما رفتین برای داستان تقسیم ارث، مثلا یه شیعه است مستفسر شده در یه خانواده سنی، اینا رفتن پیش قاضی سنی، قاضی سنی رو مذهب خودش ارث داد، از جمله ارثی که به این بنده خدا داد ارثی بود که بنابر مذهب شیعه بهش نمیرسی. درسته؟ اشکالی نداره بگیره.
حلال.
بله. بنابر اگر ما بودیم و مذهب شیعه، شما میدونید ما طبقات قائلیم. الان در حالی که فرزند هست به عمو چیزی داده نمیشود. الان فرزند هست به برادر یا به عمو ارث داد و اینم شیعه است، این برادر یا عمو بگیرد ارث، مانعی نداره. این عقاب قاعده الزام، توجه می‌فرمایید؟ به قاعده الزام اشکالی نداره. زن سنی است یا زن بدبخت شیعه است، شوهرش سنی است، شوهر سنی به مذهب تسنن زن رو طلاق بود، مذهب تسنن شاهد نمیخواد،
بدون شاهد
طلاقش کن، اصلا سه طلاقه کرد در مجلس واحد. رو مذهب اهل سنت بعضیشون میگن اشکالی نداره، آمد زنه رو سه طلاقه کرد در مجلس واحد، رو مذهب خودش دیگه نمیتوند این زن رو نکاح کنه. روم از همه ما از هم نکاح از طلاق خواسته. خب الان بعد روم از همه خودش نمیتونه نکاح کنه، میخواد نکاحش کنه، دومه توش آقای زفر. آقای ظفر بیا محلل شو. خب کی بهتری آقای ظفر؟ سید اولاد پیغمبر. یه پولی هم داد گفت بیا محلل شو، من میخوام بعد دوباره این زن رو بگیرم. جایز است آقای ظفر برن محلل بشن بعد هم پولشو بگیرن هم سلام علیکشو بکنن و جایز است، اشکالی هم نداره. برای زن هم اشکالی نداره، برای مرد هم اشکالی نداره، برای آقای ظفر هم اشکالی. چرا؟ رو مذهب خودشون، رو مذهب خودش این طلاق صحیحه و بنابراین رو مذهب خودش آقای ظفر میتونن محلل بشن، هنیئن لهو، اشکالی نداره. تجرب این قاعده الزام. جناب اجازه بدید، سید یزدی به این روایت هم تمسک میکنه. قاعده الزام بله بله، من قاعده الزامه، قاعده الزام در ارث، در نکاح، در طلاق اینا جاری میشه. قدر متیقنش همین هست، نکاح، طلاق، ارث، در اینها را همه قائلن. اون وقت بعضی تعدی کردن از این موارد، در اینا تعدی، در اینا همه قبول دارن. الزامه نه، خب تا گاو و ماهی میشه به قاعده الزام رفت، اون حسابش جداست. تو اینا متیقنه، یعنی اگر حالا زنه رو مذهب خودش طلاق داد، شما میتونی تزویجش کنی بعد. اصلا زن بعد بخشی هست، اومد پیش آقای ظفر گفت آقا شوهرم سن نیست، منو طلاقم داده بی شاهد. آقای ظفر میگن طلاقت اشکالی ندارد، نافذ است، اگه شوهرم نداری خودم میتونم بسونم. خودشون عقدش میکنن، اشکالی ندارد. اینا قاعده ی الزام عده را میدارین بعد عده فرض بعد سنی هم عده دارن. بله بله عده تو قرآنه، سنی هم قبول دارن عده را. بله خب بعد عده را میگیم. خیلی خب، بنابراین میشد به قاعده ی الزام؟ میگم نه، به قاعده ی الزام منحصر است. بله به داست قاعده ی الزام منحصره به ارث و طلاق و نکاح، قدر متیقنش. از این روایت نمیشه استفاده کرد تو نزاهای دیگه. بله اگه ارث باشه میشه استفاده کرد، نزاهای دیگه باشد نه، نمیشد این رو استفاده کرد. پس دو تا مؤیدی که سید یزدی ذکر میکنن، دو تا مؤید تمام نیست. بله پس تا اینجا چه گفتی؟ اگر جاییست که کسی امکان دسترسی به حقش رو ندارد مگر با مراجعه به قضات جور، اشکالی ندارد. مراجعه کند به قضات جور و حق خودش رو بگیرد. و صلی الله علی محمد. قاعده الزام فقط در باب ارث جاری میشه، در غیر ارث جاری نمیشه. بنابراین در بقیه منازعات اگر رجوع کرد، این روایت که قاعده الزامه نمیتوند او رو ثابت کنه. در ارث، طلاق، نکاح.